این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قله است. اما داریم میریم عمر این. اصلا نگران نباشید، این حوادث وجود داره. این حوادث اگر نبود باید تعجب می‌کردید.
سالها گذشت، تاریخی دوباره ساختیم به نام این سرزمین و به نام ایران سربلند. و امروز اینجا ایستاده‌ایم به نام ایران زیبا، به نام ایران آباد، به نام ایران همیشه سربلند. بر بلندای افتخار
باز هم بگو سرزمین سر به زیر و سر بلند ما، بیرق شکوه خیش را تا ثریا رسان دهد. باز هم من و توییم و راه پیش رو، باز هم به من بگو، باز هم به من بگو، باز هم من و توییم و راه پیش رو، باز هم بگو که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. در آغاز 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، به نام ایران و به یاد شهدای بزرگ این مرز و بوم و به یاد تمام کسانی که با تلاش خیش ایران را ایران ساختن، تقدیم به تمام مردم دلاور این سرزمین پرآوازه بر بلندای افتخار.
آواز خانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من، ای در رگانم خون و وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران
انقلاب اسلامی را باید سرآغاز تحولات بزرگ و بنیادین در ایران، منطقه، جهان اسلام و تمام دنیا دانست. رهبر کبیر انقلاب اسلامی
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از انقلاب اسلامی با عناوینی چون معجزه قرن و انفجار نور یاد کرده و همین کلمات برای توصیف عظمت و بزرگی انقلاب اسلامی کفایت می‌کند.
دهه فجر و فرارسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی فرصت مغتنمی برای بازخوانی انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن در حوزه‌های گوناگون می‌باشد. و امروز
صنعت کشتی سازی و سیر تحول آن در کشور، صنعت کشتی سازی و سیر تحول آن در کشور، تلاش، اقتدار و خودکفایی ایران در حوزه صنعت کشتی سازی را می توان به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی که با وجود تمام محدودیت‌ها و مشکلات داخلی و خارجی با تکیه بر توان داخلی حاصل شده است به حساب آورد. در ایران اگرچه دریا و صنایع مرتبط با آن مورد توجه بوده است، اما تا پیش از انقلاب اسلامی بخش اعظم صنایع دریایی کشور از ساخت و تولید شناور و انواع کشتی گرفته تا انواع خدمات از طریق شرکت‌های خارجی انجام می‌گردیده است. اما بعد از انقلاب و دستیابی به استقلال کامل سیاسی، فرصت بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توان داخلی در حوزه صنایع دریایی نیز همچون بسیاری از صنایع دیگر برای کشور فراهم شد و با وجود همه مشکلات و محدودیت‌های داخلی و خارجی، متخصصان کشور توانستند با همت و تلاش خود دستاوردهای بی‌نظیری در حوزه صنایع دریایی و کشتی‌سازی به دست آورند، به طوری که نه تنها امروز بسیاری از نیازها در حوزه صنایع دریایی و کشتی سازی با تکیه به توان متخصصان داخلی برطرف شده است، بلکه خدمات و تولیدات صنایع دریایی کشور و همین امر قابل ارائه به دیگر کشورها نیز می باشد و همین امر نقش و جایگاه استراتژیک ایران را در منطقه دوچندان کرده است. مهندس حیات الله رضازاده، مدیر کل تامین و مهندسی تجهیزات سازمان بنادر و دریانوردی کشور:
قبل از انقلاب ما به هیچ وجه توان تولید شناورهای مورد نیاز رو در بعد تجاری و بعد شناورهای خدماتی که مورد نیاز وظایف حکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی هست رو نداشتیم و کلیه نیازهای خودمون رو از خارج از کشور تامین می‌کردیم. ما بعد از انقلاب به حول قوه الهی پیشرفت‌های زیادی رو در زمینه ساخت شناورهای تجاری و شناورهای خدماتی مورد نیاز سازمان بنادر و دریانوردی از طریق بخش خصوصی و سایر شرکت‌هایی که مرتبط با این حوزه هستند پیدا کردیم. به نحوی که در حال حاضر ما کلیه نیازهای شناورهای خدماتی خودمون رو از طریق شرکت‌های داخلی تامین می‌کنیم.
مهندس سیامک سید مرندی، رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور:
سازمان بنادر از چندین سال گذشته در ورودش تعمیرات کشتی رو به خارج به الزام شناورهاش ممنوع کرده و تعمیراتش تماما در داخل انجام میده که بسیار حوزه مهمی هستش در تحول کشتی سازی و حتی آموزش برای ساخت کشتی. خوب این انجام شده. از سال گذشته برای اولین بار از سال 97 اسفند بهمن 97 برای اولین بار شرکت تانکرهای VLCC و ULCC ما در طول این 40 سال سابقه ای نداشته شروع شده در بحث تعمیراتش در یارد بندر عباس و یاردهای دیگه ما. ما قبلا شاید 25% از تعمیرات در کشور انجام میشه، الان به جد به شما میتونم عرض بکنم که الان بالای 85-90% در داخل انجام میشه، به طوری که ما از سال گذشته شاهد جذب و افزایش نیرو در این حوزه‌ها بودیم و هستیم.
مهندس محسن صمدی، مدیر عامل شرکت صنایع دریایی ایران صدرا:
ما اگر در کشور توانیستیم یک حدی از نیاز گاز کشور رو تامین بکنیم، برمیگردد اینکه این دستکوها رفت در جایگاه خودشون در فارس جنوبی نصب شد. دو تا اتفاق بزرگی رو رقم زد: یک، برداشت ما از فارس جنوبی به قدر سهم ما که دغدغه 80 میلیون نفر ایرانی هستش رو ما تونستیم تحقق ببخشیم و برداشت به قدر سهم خودمون رو افزایش دیم و اون تراز خودمون برسیم. دستاورد دومی که از این ساخت دستکو برای فاز 13 و فاز 22 24 و فاز 17 18 سکوها که توسط صدرا ساخته شده و در پارس جنوبی نصب شده است، توانست تمام این پالایشگاه‌ها که خط مقدم تامین خوراکشون از میدان پارس جنوبی بوده توسط این دستکو گاز استحصال بشه و خط لوله هم توسط شرکت صدرا انجام شد و تونست گاز رو به پالایشگاه برسونه و نیاز کشور رو در حوزه انرژی و نیاز مردم عزیز ما رو تامین کنه.
مهندس حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی:
ما بعد از انقلاب عرض کردم که حرکت‌های خوبی انجام شده در حوزه صنعت کشتی سازی، ولی این میزان کافی نیست و این بخش از کارها نیاز به اهتمام بیشتری داره، نیاز به حمایت‌های بیشتری داره. بخشی از این حمایت‌ها در حوزه حاکمیتی است، یعنی مجلس و دولت باید اهتمام داشته باشن، مجلس با اختصاص جاهای مناسب، دولت با اهتمام و حمایت از مجموعه کشتی سازان باید توجه داشته باشن و کار رو پیش ببرن و بخش خصوصی هم باید انگیزه پیدا کنه به ورود در حوزه کشتی سازی.
در برنامه امروز به معرفی بخشی از دستاوردها و پیشرفت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه صنایع دریایی و کشتی سازی و سیر تحول در آن با گذشت بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی در اقصانقاط کشورمان خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که در صنعت کشتی سازی و شناورها کشور ما در 40 سال اخیر پیشرفت‌های خیلی زیادی داشته.
مهندس آیت الله رضازاده، مدیر کل تأمین و مهندسی تجهیزات سازمان بنادر و دریانوردی ایران.
ما بعد از انقلاب به حول قوه الهی پیشرفت‌های زیادی رو در زمینه ساخت شناورهای تجاری و شناورهای خدماتی مورد نیاز سازمان بنادر و دریانوردی از طریق بخش خصوصی و سایر شرکت‌هایی که مرتبط با این حوزه هستند پیدا کردیم، به نحوی که در حال حاضر ما کلیه نیازهای شناورهای خدماتی خودمان را از طریق شرکت‌های داخلی تأمین می‌کنیم و بر اساس طرح تحول صنایع دریایی سفارش ساخت 83 پروند شناورهای مختلف مورد نیاز سازمان بنادر و دریانوردی رو به شرکت‌های دولتی و خصوصی انجام دادیم که از طریق فرایند مناقصه و رقابت این انتخاب انجام شده است که شامل انواع یدکش‌ها، انواع شناورهای تجسس و نجات، انواع شناورهای تندرو ریب و همچنین شناورهای مورد نیاز گارد سازمان بنادر و دریانوردی هستش. ضمن این که در زمینه قطعات مورد نیاز این شناورها تا حد زیادی به توان شرکت‌های دانش‌بنیان اعتماد کردیم و تولید اونها رو انجام دادیم. در سالهای اخیر و به خصوص در سال قبل بیش از 740 قطعه مورد نیاز تجهیزات دریایی و بندری رو از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان ساخته و تأمین شده است که صرفه‌جویی حدود 70% رو از بعد اقتصادی شامل شده است. در زمینه تجهیزات بندری هم به همین ترتیب هستش. در قبل از انقلاب پیش و توان تولید جرثقیل‌های مورد نیاز بنادر ما وجود نداشت، ولی در سالهای اخیر این توان در شرکت‌های داخلی به وجود اومده، به نوعی که ما سفارش ساخت 15 فر دستگاه جرثقیل‌های آرتجی رو توسط شرکت‌های داخلی انجام دادیم که الان در بندر شهید رجایی مشغول به کار هست. همچنین ساخت جرثقیل‌های 60 تن که تکنولوژی بسیار پیچیده‌ای دارند و از طریق شرکت‌های داخلی انجام دادیم و که در بندر امیرآباد الان مشغول به کار هستند و در حال بهره برداری میباشند. توی زمینه صنایع مخابراتی هم به همین ترتیب به سمت استفاده از توان شرکت‌های داخلی رفتیم. در قبل از انقلاب به هیچ وجه توان تولید بی سیم‌ها و رادارهای مورد نیاز شناورها و بخش ساحلی ما و VTS ها وجود نداشت، ولی بعد از انقلاب به تدریج با توسعه این صنعت شرکت‌های داخلی این توان رو پیدا کردند، به نوعی که ما در حال حاضر رادارهای مورد نیازمون رو از طریق رقابت بین شرکت‌های داخلی تأمین می‌کنیم، توسط اونها ساخته میشه. ضمن این که با توجه به سیاست راهبردی که در سازمان بنادر و دریان نوردی وجود داره و در خصوص حمایت از تولید داخل، از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان شروع کردیم به تولید تجهیزاتی که برای بار اول در کشور ساخته میشه که اخیراً 4 پروژه بسیار در واقع با تکنولوژی بالا رو با شرکت‌های دانش‌بنیان به توافق رسیدیم که بحث تأمین و ساخت اونها رو برای ما انجام بدن که شامل مادربردها و خود رادارها هستند. سیستم های AIS ساحلی است که تاکنون در کشور ساخته نشده، ولی با حمایتی که ما داریم از شرکت های داخلی انجام می دهیم ساخته خواهد شد و تحویل سازمان داده خواهد شد. تو زمینه قلزه سنج های مورد نیاز لایروب، شناورهای لایروب ما هم به همین ترتیب برای اولین بار توسط شرکت داخلی ساخته خواهد شد و تحویل ما خواهد شد. ضمن این که توی زمینه رادارها یک موضوعی که بسیار حائز اهمیت است و تا کنون انجام نشده و سابقه نداشته، ساخت رادار هواشناسی و رادار پایش موج هست که اون را هم با حمایتی که ما انجام خواهیم داد شرکت های داخلی انجام خواهند داد. برای ما توی زمینه مخابرات به الکترونیک دو پروژه بسیار با اهمیت برای ما که سابقه ساختش به هیچ وجه در کشور وجود نداشته، با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به مرحله اجرایی شدن رسیده و در حال انعقاد قرارداد با شرکت های دانش بنیان هستیم برای ساخت دستگاه رادار هواشناسی که تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای داره و همچنین رادار پایش امواج دریا که توی بحث ناوبری و اعلام خدمات دریایی به شناورها بسیار برای ما با اهمیت هستش. همونجور که خدمت شما عرض کردم توی همه زمینه‌ها به سمت حمایت از تولید داخل توی این 40 سال رفتیم و تکنولوژی دریایی و ساخت شناورها در کشور پا گرفته، چه در شرکت‌های دولتی و چه در شرکت‌های خصوصی، و این روند و سازمان بنادر و دریانوردی ادامه خواهد داد و به سمت انشالله تا حد ممکن خودکفایی خواهیم رفت. من از شما و همه شنوندگان محترم تشکر می‌کنم که به صحبت‌های من توجه کردید و امیدوار هستم که این روندی که شروع شده انشالله ادامه پیدا کنه و در سالهای آینده به سمت خودکفایی کامل توی زمینه صنعت دریایی برویم و ظرفیت‌های خیلی خوبی که در کشور استفاده شده استفاده بهینه رو داشته باشیم. ضمن این که سیاست سازمان بنادر دریانوردی بر حمایت از صنایع داخلی و شرکت‌های دانش بنیان استقرار پیدا کرده و این روند رو ادامه خواهد داد.
برداشت اول: ایرانیان از آن زمان که با دریا آشنا شدند به ساخت و ساز انواع شناورها و فعالیت دریایی روی آوردند، اما در مواردی نیز پیش آمده که با وجود ظرفیت عظیم دریایی دستشان پیش روی کشورهای خارجی دراز بوده و با هزینه‌های هنگفت و سرسام‌آوری مجبور به خرید کشتی و یا حتی تجهیزات و تعمیرات آن شدند.
مهندس سیامک سید مرندی، رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که خب امروز بعد از 4 دهه گذشتن از انقلاب اسلامی داریم، بحث صنعت کشتی سازی و سیر تحول اون، خب مستظر هستید که بحث کشتی سازی و بحث دریایی خب از قدیم ها هم بوده، ولی خب اون چیزی رو که به یاد نسل کنونی و دههای گذشته برمیگرده اینه که ما از سال 56 تقریبا به صورت جدی در بندر عباس اون طرحی رو بود که به اصطلاح شروع کردن و بلومنسس آلمان طرحش رو پیاده کردن و شروع کردن برای ساخت اون که الان به شرکت کشتی سازی و مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران یا ایزویکو میشناسیم که زیر مجموعه مستقیم اصطلاح وزارت صنعت معدن و تجارت هستش. خب بحث کشتی سازی بحثی هستش که خب نیاز داره به عوامل مختلفی، یعنی ما عوامل مختلفی درش درگیر هستن و در بحث توسعه و تحولش عواملی مثل کارفرماها و نیاز به بهره برداران، سازندگان و بخش منابع مالی اونه. خب در ابتدای انقلاب خب با توجه به درگیری ها و فشارهایی که به واسطه جنگ تحمیلی بوده و بعد از اون هم تحریم های خطوط کشتیرانی و سیستم دریایی و کشتی سازیان به تبع اون بی نصیب نبودن از این مثل، ولی در همین دین حال با توجه به امکاناتی که در زیر ساخت هایی که در کشور تولید شده و این تحول به سمت شکل گیریش انجام شده و من میتونم بگم که الان
با کم و کاستی هایی که از سالهای گذشته درگیر این بحث ساخت و ورود اون و به اصطلاح متحول شدن در این حوزه رو داشتیم، از سال 99 که این سال پایانیه به اصطلاح سال 1300 هستش، میتونم اینو بهشون بگم که شروع شده. یعنی این انقلاب دریایی که نیاز داشتیم و تحول اساسی که نیاز داشتیم تقریبا شروع شده و اون هم چیزی نیستش که با به اصطلاح به کنار اومدن و پای کار اومدن کارفرمایان اصلی هستن، مثل سازمان بنادر، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت ملی نرکش، و که اینا عمده بهره بردارای ما هستن. خب سازمان بنادر از چندین سال گذشته در ورودش تعمیرات کشتی رو به خارج و اعزام شناورهاش ممنوع کرده و تعمیراتش رو تماما در داخل انجام میده که بسیار حوزه مهمی هستش در تحول کشتی سازی و حتی آموزش برای ساخت کشتی. خب این انجام شده. از سال گذشته برای اولین بار از سال 97 اسفند بهمن 97 برای اولین بار تانکرهای VLCC و ULCC ما در طول این 40 سال سابقه ای نداشته، شروع شده در بحث تعمیراتش در یارد بندر عباس و یاردهای دیگه ما. ما قبلا شاید 25% از تعمیرات در کشور انجام میشه، الان به جد به شما میتونم عرض بکنم که الان بالای 85-90% در داخل انجام میشه، به طوری که ما از سال گذشته شاهد جذب و افزایش نیرو در این حوزه ها بودیم و هستیم. خب اینو میشه به اصطلاح به فال نیک بگیریم که شروع و این بحث در حوزه تعمیرات هست. در بحث ساخت کشتی، خب ما الان کشتی های 113,000 تنی، کانتینرهای 2200 تنی و هر آن چیزی که نیاز هست در کشور با توجه به سفارش تونستیم بسازیم، حتی برای شرکت کشورهای خارجی هم تونستیم این مسئله رو تحویل بدیم، همونطوری که افراماکس های ساخت شرکت صدرا هستش که به ونزوئلا تحویل داده شده است. در بحث به اصطلاح کانتینربرها هم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی 4 فروند به اصطلاح ساخته شده و تحویلشون داده شده. بله شاید در بعضی از موارد و تو این گزارش کم و کاستی هایی باشه، ما نقاط مثبت این مسئله رو میبینیم. بله برای ورود به یک صنعت همه این موارد و به اصطلاح کم و کاستی هایی هست. من الان میتونم بگم که این کم و کاستی ها در 100%ش داره در شروع رفع شدن هست و به اون نقطه‌ای که میخواییم برسیم داریم میرسیم و به اصطلاح پیش پشتوانی و حمایتی هم که باید سیستم دولتی و سیستم های دولتی به صورت انجام بدن در سازمان بنادر متولبه شده و تا اردیبهشت سال 1400 تقریبا ما 83 فروند به سیستم های داخلی کشور و سازندگان داخلی اعتماد کردیم و سفارش گذاری شده است و انشالله که سازنده های ما هم با تغییر و تحولی که در خودشون ایجاد کردن این مسئله رو به خوبی پیش ببرن و نقطه عطفی باشه برای بحث ورود به بازارهای جهانی. ما در بحث ورود به بازار از نظر زیرساخت و توان متخصصان هیچ کم و کسری نداریم در حوزه‌های خلیج فارس و حتی بالاتر از اون. برای اولین بار در کشور دکل‌های حفاری رو از 3 سال پیش شروع کردیم و تعمیراتشون انجام دادیم. دکل‌های حفاری دریایی از پیچیدگی خاصی تو تعمیراتشون به اصطلاح برخوردار هستن که خوشبختانه این امر با توجه به ورود متخصصان دریایی کشور مرتفع شده و میتونیم این جنبندی رو داشته باشیم. در کل من خدمت شما عرض بکنم صنعت کشتی سازی و بحث توسعه اون علارغم پیچیدگی و مهم بودن و خاص بودن نوع مصرف کننده اون در کشور در حوزه کشتی سازی نقطه بسیار عطفی رو داره طی میکنه، به سمت اون داره طی میکنه. خوشبختانه در این مسیری که داریم به سمت رو به رشد داریم، اون پله هایی هم که به حال رها بشه اگر در بازه هایی بر اساس فشارها، خوشبختانه به اون استحکام و جایگاهی رسیدن که به حال بتونن حفظ بکنن نیروها رو و اون بحث توسعه و بحث تحقیقاتشون هم داشته باشن که انشالله
کارهای بزرگتری رو در اساس سیاستهایی که ما داریم دارن انجام خواهد شد و به ثمر خواهد رسید. خیلی دیر شروع کردیم ولی خوشبختانه از سرعت قابل قبولی برخوردار است. به هر حال تحریم کشور از قطعات، تجهیزات، انتقال تکنولوژی، همه اینا مواردی بوده که به هر حال متخصصان جوان ایرانی رو به این امواج داشته که از خودشون شروع بکنن و نیازشون رو به سمت خارج کمتر باشه. الان در بحث زنجیره تأمین این موارد این نقطه هم خدمت شما برای تکمیل و ختم عرایض داشته باشن که ما زنجیره تکمیل و تأمین قطعات در حوزه دریایی رو به جد آغاز شده با قانون بسیار قوی که در حوزه ساخت داخل و استفاده از حداکثر توان داریم. الان در حوزه شناورهای نیاز کشور در حوزه شناورهای خدماتی و کوچک بالای 70% ما امکان داخلی سازی داریم و اون 30% هم نه اینکه نتوانیم، بحث‌های اقتصادی هست و آن چیزی که می شود تأمین کرد و اقتصاد را هم رعایت بکنیم این مواردی که وجود داره و الله هر آن چیزی که بخواهیم می توانیم تولید بکنیم. خیلی متشکرم از اطلاع کلامم، عذر می خوام و انشالله موفق و پیروز باشیم.
برداشت دوم. صنعت دریایی همچون صنعت هواپیماسازی نسبت به دیگر صنایع در کشور بسیار هزینه بر و با ریسک بالا بوده و شاید سرمایه گذاران بخش خصوصی به همین خاطر از این صنعت آنچنان که باید استقبال نمی کنند.
مهندس محسن صمدی، مدیرعامل شرکت صنایع دریایی ایران، صدرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. شرکت صدرا با سابقه 52 ساله در حوزه ساخت انواع کشتی در سال 1348 شمسی در شهرستان بوشهر اعداد شد. هدف گذاری که برای اون کشتی سازی انجام شد خدمتش برای ساخت کشتی های خدمت شناورهای با ظرفیت 2000 تن مثل خدمات لوجستیک و لنج و کشتی های ماهیگیری حد اکثر در سقف 1000 تنی بوده. مجموعه شرکت صدرا با توجه اینکه یکی از اولین های بحث صنعت کشتی سازی در کشور بوده و کشتی رو به شکل صنعتی در تولید به صورت در دستور کار هدف گذاری شده بود، در ابتدای شروع به کارش ابتدا در یک مجموعه بسیار خدمتش محدود در شهر بوشهر به وجود اومد. بعد از توسعه حوزه دریانوردی و صنعت دریایی شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا روی کرد آن را به صورت توسعه ابتدا در خود همون یارد و یا شاپ اولیه توسعه داد و با روی کرد خدمتش افزایش تنوع تولید تا خدمتش کشتی‌های به 10000 تنی رو در دستور کار قبل از انقلابش بود. از اونجایی که خدمت اشیایی که با توجه به شرایطی که پیش آمد در کشور توسعه شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا در منطقه بوشهر با در اختیار گرفتن یک جزیره به نام شرکت مجموعه صدرا در بوشهر که به نام صدرا معروف است، توسعه آن را بعد از انقلاب در دستور کار قرار داد و در سال دهه سال 1370 عملا خدمت باشه که این جزیره که به صورت در شرایط مد خدمت باشه که اصلا وجود نداشت، تقریبا یک حالت بستر دریایی بود و در حالت جز تقریبا یک وضعیت معینی معلومی داشت، خدمت باشه در اختیار صدرا قرار گرفت. صدرا به هدف توسعه بخشای فراساحل و کشتی سازی این جزیره رو خدمتش احیا کرد با همکاری مسئولین استانی در استان بوشهر در دهه 1370 و عملا با در اختیار گرفتن این جزیره توسعه با خدمتش که در حوزه‌های مختلف رو انجام داد. زیرساخت‌هایی که در جزیره صدرا اتفاق افتاد چندین برابر کشتی سازی قبل از انقلاب هست. این زیرساختهایی که به وجود اومد در بخشهای مختلف، زیرساختهای مثل بندری، بحث اسکله، بحث خدمت بشه که انبارهای سالن‌های تولید، دستگاه پیشرفتی CNC و خدمت بشه که زیرساختهای مثل آب، برق، گاز رو در اون جزیره برای یک کارخانه بزرگی و معظم کشتی‌سازی و سکوسازی رو فعال کرد و زیرساختهاش رو فراهم کرد که یکی از مثال داشتن اون تجهیزات در تغییر